السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. ونقل عن المصنف رحمه الله أن مجلسه بدمشق يا دمشق في ذلك الوقت ما كان يخلو غالبا من علماء الجمهور لخلطته بهم وصحبته لهم. قال: فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب كنت أخاف أن يدخل علي أحد منهم فيراه، فما دخل علي أحد منذ شرعت في تصنيفه إلى أن فرغت، وكان ذلك من خفي الألطاف، وهو من جملة كراماته قدس روحه ونور ذريحه. فرمودن که مصنف شهید اول علیه الرحمه لمعه دمشقیه را که در فقه امامیه نوشته است اجابتاً لالتماس بعض الدیانین تقاضا کرده است، که اون بعض الدیانین هم شهید ثانی فرمودن که شمس الدین محمد الآوی که آوه همین اطراف ساوه او بوده یا آوه دیگری بوده است. حاشیه نمشته و هوا اسم اعجمی، اسم اعجمی بودنش معلوم میشه که همین آوه اطراف ساوه، چون فاضل آبی هم که تلمیز محقق بوده اونم آوی بوده. آبی منویسن آوی منویسن. وقت به تقاضای این کتاب را نوشته است و بعدن هم دیگرون از روی او استنساخ کردن، به طوری که نسخش در معرض عمومی نبوده است. اون کسی که بر دستش بوده این نمیذاشت است که هر کس مثلا این نسخه را بگیرد. وقت نقل میکند که حاشیه نوشته الناقل ولده، یعنی پسر شهید اول علیه الرحمه، این مطلب را از پدرش نقل کرد که موقعی که این شهید اول مجلسی داشته است، علمای عامه در مجلس او حضور پیدا میکردند و با هم بحث علمی میکردند. و این چون در فقه امامیه این کتاب را می نوشته است، وقتی که شروع کرده به این کتاب ترس این داشته است که در این اثنا کسی وارد برش بشد ببیند که این در فقه امامیه کتاب می نویسد. از خدا خواسته است که در این مدتی که این کتاب، یعنی متن لمعه را، این متن لمعه که در یک هفته نوشته است، یک افروز کسی وارد برش نشه. و خودش گفته است که در این یک هفته با اینکه هر روز می آمدند و می رفتند و یک نفرم وارد نشد، و این را جزء الطاف خفیه پروردگار حساب کرده است. گفته است و ذالک من خفی الطاف. و شهید ثانی هم می فهمان و هو من کراماتی قدس سر روح. این از کلامات اوست که درخواستش اجابت شده است در این یک هفته، که فرمودن نه کمتر نه زیادتر، در یک هفته ایران نوشته، شش روز هفت روز این کتاب به پایان رسیده است. و صاحب عمل العامل که شیخ الرعاملی است، از ایشون نقل میکنند که هیچ کتابی هم پیشش نبوده است موقعی که این کتاب را می نوشته است، فقط مختصر نافع پیشش بوده. مختصر نافع مختصر شرایع است. محقق علیه الرحمه بر حسب فرمایشی که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه می فرمودن، محقق شرایع را که نوشت دید شرایع خیلی مفصله ممکنه کمتر مراجعه بشه، اینا مختصرش کرد به نام المختصر النافع. هم شرایع شروح زیادی برش زده شده است از ناحیه علما بعد از محقق، و هم مختصر النافع. ریاض مثلا شرح مختصر النافع است. جامع المدارک که اخیراً مرحوم آیت الله خونساری، حاج صدامت خونساری که اخیراً مرحوم شد، 14 جلد شرح مختصر النافع است. و شاگرد خود محقق به نام هنوز چاپ نشده است، مشغول انتشارات جامعه مدرسین میخوان چاپ کنم، اینم شرح مختصر النافع است که شاگردش نوشته. او را مختصر النافع شروحی زیاد برش داده شده است. وقت این مختصر النافع پیش خود محقق، پیش شهید اول بوده و کتاب دیگه نبوده، و این را در مدت یک هفته نوشته است. میسامان و نقل یا نقل نوشتن ان ناقله و ولده، نقل ان المصنف رحمه الله ان مجلسه به دمشق، به دمشق یا دمشق فی ذلک الوقت، یعنی در وقت تألیف، ما کان یخلو، خالی نبوده است غالبا از علماء جمهور، این علمای عامه، لخلطته بهم، چون آمیزش با اونها داشته، و صحبتهی لهم، با اونها رفاقت داشته. قال فلم ما شرعتو فی تصنیف هذا کتاب کنتو اخافو انگت خل علیه احد منهم، بودم میترسیدم که بر من داخل بشود یکی از این جمهور، فیراهو و ببیند، که این شدت تقیه این مرد بزرگوار را میرسند که ببینند که این کتاب منویسد خطر داره. فیراهو، پس ببیند او را. فما دخل علیه احدون، داخل نشد بر من احدی، منذ شرعت و فی تصنیفه، از زمانی که شروع در تصنیفش کردم، الا فرغت منه، تا اینکه ازش فارغ شدم. و فرموده است و کان ذلک من خفی الالطاف، از جمله الطاف خفیه پروردگار در حق من اینه. این و هو عبارت شهید ثانی است. میفهمان و هو من جمله کراماته، این از جمله کرامات اوست، قدس سره و نور ذریحه. خب و حسبنا الله، صنف میفهمان که خدا ما را بس است. ای محسبنا و کافینا، حسبنا معنای اسم فاعل را داره، یعنی محسبنا کفایت کننده است ما را، و کافینا هم عطف تفسیری، عطف بیان. و نعم المعین، و خداوند عالم خوب کمک است. این و نعم المعین را چند جور ایشون ترکیب میکنند. میفهمون عطفون، این و نعمه عطف بر حسبنا، حسبنا جمله اسمیه است، نعم المعین جمله فعلیه، و عطف جمله فعلیه بر جمله اسمیه در باب رابع مغنی اینا را متعرض شده است. میفهمان عطفون اما علا جملت حسبنا الله، حسبنا الله یعنی الله حسبنا، حسبنا خبر مقدم است، الله مبتدای مؤخر. و نعم المعین میفهمان یا عطف بر جمله حسبنا الله است، به تقدیر المعطوفت خبریه، یعنی این جمله معطوفه را جمله خبریه بگیریم. معطوفه یعنی و نعم المعین، و حسبنا الله معطوفن علیهاست. بگیم که جمله معطوفه که نعم المعین باشد جملتون خبریه، چون نعمه و بعثه از افعال و مدح ذنب است. افعال و مدح ذنب انشاء است، خبر نیست. مثلا نعم المولا و نعم النسی، این خبر نمیخواد، الان دارد انشاء میکنه. این بگیم که مقدر میگینیم معطوفه را خبریه، به چه جور؟ به تقدیر المبتدا، به اینکه یه مبتدای را مقدر میگینیم، مع ما یوجبه، با اون چیزی که ایجاب میکند ایرا. وقت معناشیه و نعم المعین یعنی و مقولون فیه هذا القول، حسبنا الله، الله کافیست ما را، و گفته میشود در حق این خدا. چی گفته میشد؟ نعم المعین، نعم المعین گفته میشد. وقت این نعم المعین را نای فاعل مقولونی که مقدر است. اون وقت مقولون تقریبا خبر مقدم می شد. نعم المعین به صورت جمله بندی، نه چیزی شبیه مبتدا، نظیر این که در اوائل سیوطی در بحث محتوا خبر میگه گاهی وقتا فعل مضارع را مبتدا قرار میدم. مثال معروف که و تسمع بالمعیدی خیر من انترا، تسمع مبتدا است، خیر من انترا خبرش، با اینکه تسمع فعل مضارع یعنی میشنوی تو، ولیکن معناش نیست که یعنی سماع که بالمعیدی بهتر نیست که ببینی او را مثلا وقت و تسمع بالمعیدی مبتدا است. اینجا هم شبیه اینه که بگیم که عرض کنم که مقولون فیه نعم المعین، ای مقولون فی حقه ذلک، یعنی در حق پروردگار گفته میشه. چی گفته میشه؟ نعم المعین. که گاه وقتا اینجوری مثلا اون این جمله یادم افت، این زمان سابق که مرگ بر شاه اون اواخر 57 اوائل 57 خیلی فراموش، یه بچه ای را گفتن شهربانی گرفته بود و گم شده بود، گرفته بود. به بچه گفته بودن تو آخه با این وضع آمدی بیرون، آمدی چیکار کنی؟ گفته بود آمدم بازی کنم بیرون تو کوچه ها. گفتن چه بازی؟ گفته بود بازی مرگ بر شاه. بازی مرگ بر شاه. حالا این مرگ بر شاه خودش یه جمله مبتدا خبره، مرگ بر شاه، مرگ مبتدا و یکی خبرش مثلا متعلق بود، اما این دو تایی را این ارتکازی فطریه. گفته بودم با آمدم بازی مرگ بر شاه، اونا خندیده بودن که کار به کجای رسیده است که بچه ها میان تو کوچه بازی مرگ بر شاه. حالا این جمله خودش جمله بندیه، این گاه تا متکلم یک کلامی را که میگوید دو تا را یکی فرض میکند، میگه مثلا بگیم مقولون فیه گفته میشه چی؟ نعم المعین، نعم المعین گفته میشه، مثل مرگ بر شاه او مثلا اینطوری شبیه میفهمند که او به تقدیر المعطوف علیه، این یک جو بگیم عطف علی جمله حسب الله، او به تقدیر المعطوف علیها ان شاء الله، یا حسب الله را خبر نگیم، نگیم الله حسبنا، اخبار داریم میدیم، معطوف علیها را درش تغییر تصرف بکنیم، بگیم که اون جمله حسب الله جمله انشائیه است. خب وقت جمله انشائیه شد، عطف انشا بر انشا که عیب ندارد، عطف اخبار بر، پس یا باید در اون معطوفه تصرف بکنیم و به صورت اخبار قرار بدیم تا با معطوفه علیه جور در بیاد، یا در معطوفه علیها تصرف بکنیم که انشا اراده بشد تا با جمله معطوفه جور در بیاد، یا اخبار را به معنای انشا، یا انشا را به معنای اخبار که عطف انشا بر انشا شده باشد، یا عطف اخبار بر اخبار شده باشد. این یکی. او علا، این عطف عطفون اما علا جملته او علا، یعنی عطفون علا خبر المعطوف علیها خاصتن، یعنی نعم المعین را عطف بر حسبنا قرار بدیم، نه عطف بر الله حسبنا که مبتدا خبر باشد. او علا خبر المعطوف علیها خاصتن، یعنی نعم المعین عطف است بر اون حسبنایی که خبر جمله معطوف علیها است که مقدم شده. فیقع الجمله الانشائیه خبرن مبتدا، خبرن لمبتدا، پس واقع می شود جمله انشائیه که نعم المعین باشد خبر برای مبتدا. فیکون و عطف مفرد متعلقه جمله انشائیه متعلقه یا متعلقه جمله انشائیه، پس می باشد عطف مفرد، یعنی عطف جمله بر جمله نیست تا اینکه بگیم یکیش اخباره یکیش انشاء، عطف مفرد است که متعلقش جمله انشائیه است، یعنی نعم المعین عطف بر مفرد است که حسبنا باشد که خبر مبتدا است، بفرض متعلقش جمله انشائیه است که خوب مولایی است، خوب کمکی است مثلا اینطوری، یعنی عمده هذا المعین مثلا. او یقال، یا اینجوری گفته شود ان الجمله التي لها محل من الاعراب لا حرج في عطفها كذلك، کمون در باب رابع مغنی این جهت متعرضه، اون میگه جمله ها در صمدیه مختصری این جملات را چیز کرده، الجمله التي لها محل من الاعراب سبع اون و الجمله التي ليس لها محل من الاعراب اونم چند تاست مثلا ستون یا سبع اون، این ملخص تقریبا همون چیه کشیده باب رابع مغنی این راجب این جمله است که میگه جملی که برای او محلی از اعراب هست چند تاست و جملی که برای او محلی از اعراب نیست چند تاست. اینجا وقت بگیم که جمله ای که برای او محلی از اعراب هست، یعنی نعم المعین، جمله ایش که لها محل من الاعراب، لا حرج فی عطفها کذلک، حرجی نیست در این که همین جمله را با این محلی از اعراب که دارد، یعنی قبلش که حسبنا الله، این عطف بر اوست و محلا مرفوع است، نعم المعین محلا مرفوع است، عطف بر حسبنا باشد، اون وقت میگیم لا حرج، یعنی زیگی و چیزی نیست، سختگیری نیست که بگیم جایز نیست، حرجی در عطف این جمله کذلک، یعنی عطفش کنیم بر جمله انشائیه. او یجعل الواو معترضتن لا عاطفتن، و یا اینکه واو را واو عاطفه نگیریم، و حسبنا الله و نعم المعین، واو را نگیم واو عاطفه، بلکه واو را معترضه بگیریم، لا عاطفه و حسبنا الله نعم المعین، اینجوری. او یجعل الواو معترضتن، اینجا نوشته عطفن علی قوله اما علی جملته، همین که اول گفت عطفون اما علا جملت فران، او یجعل الواب معترضتن لا عاطفه، ما ان جماعت من النحات اجازو عطف الانشائیه را خبریه. علاوه بر این و به نظرم یکی از مثالهایی که یادم رفت که تفصیلا مواجه کنم، اما یکی از مثالهایی که اونجا زده اند، و طیره صافاتن و یقبزنه، در سوره مبارکه تبارک دارد، و طیره صافاتن و یقبزنه، این ویق بزنه جمله فعلیه است، عطف بر صافاتنه، صافات جمع صاف است و مفرده دیگه، اسم فاعل مفرده، جمع و الف تا جمع است شده، ویق بزنه جمله فعلیه است، اون وقت جمله فعلیه را عطف بر چیز مفرد کردن، عطف جمله بر مفرد بر چیز معنی ندارد، میفهمم؟ بله. من جماعت من النحات اجازو عطف انشائیه را، حالا اینجا مثال برای فعلیه و اسم مفرد و جمع نی، اما اجازه دادن عطف انشائیه را بر خبریه و عطف خبریه را بر انشائیه، که جایز است که، و در قرآن مجید هم خیلی از این چیزها هست که گاهی وقتا جملات اخبار برای انشائیه را عطف بر جمله خبریه کردن، گاهی وقتا خبریه را عطف بر اجازو عطف الانشائیه را بر خبریه، و بالعکس، و تشهدو علیه به آیات قرآنیه و شواهد شعریه، وقت یکی از آیات نوشته از قوله تعالی و بشر الذین آمنوا و فی سوره البقره و بشر المؤمنین، اینهایی که قبلا میگم و بشر الذین آمنوا الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه و بشر الصابرین، مثلا این الذین اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون و بشر الصابرین، این و بشر جمله انشائیه است، ولیکن عطف بر ما قبلی است که الذین اذا اصابتهم جملتون اسمیتون خبریتون و نظائرین ها، در اینجاها که در قرآن مجید میفهمان زیاده که جمله خبریه خداوند عالم میگوید دنبالش میگه و بشر، یعنی مژده بده، این و مژده بده اصلا اون جمله خبریه قبلیه. بله میفهمان که بله وحیه مبنیتون، آیه مراجعه فهمان به جل به باب رابع مغنی این مطالب را که ایشون اشاره میکند، میفهمان وحیه مبنیتون و این بله مرتب مبنیتون، یعنی مرتبتون، یعنی این لمعه ای که من نوشتم مبنیتون علی کتب ای مرتبتون او ما هو اعم من الترتیب، مراد از مبنی یعنی بناگذارده شده، از بناگذارده بنا را خشتها را رو هم دیگه که منظم میچینن بهش میگن بنا، اون وقت این مبنیتون را کنایه میگین از این مرتبتون، یعنی ترتیب داده شده، یا نه او ما هو اعم من الترتیب، یا معنای را اراده کنیم که اعم از ترتیب باشد، یعنی حالا مترتب باشد هر کدوم مترتب بر دیگری، چون مرتب این است که هر لاحقی مترتب بر سابقه، بهش میگن ترتیب، و اما اگر ممکنه که بعضی از این کتاب ها مترتب بر سابق نباشد، یعنی سابقی مناسب است که متأخر باشد، لاحق مناسب است که متقدم باشد، وقت اگر اینجوری معنا کنیم مبنیتون مطلق وضع، یعنی موضوعتون نهاده شده از این کتاب، یعنی این لمعه دمشقی، یه علا کتبن به ضم تا و سکونها جمع کتاب و هو فعال من الکتب، فهمان کتب به ضم تا و سکونها جمع کتاب است، کتابم فعال است مشتق از کتبه، و خود کتبه یک کتب و کتابن
مصدر ثلاثی مجرد آمده وزن فعال و مصدر مزید فیه با مفاعله آمده است، مثلا قاتل یا قاتل و مقاتلتن و قتالن، قتال وزن مزید فیه هست که باب مفاعله باشه، اما کتب یکتب و کتابن این مصدر ثلاثی مجرد، هر دو وزن فعال مشترک بین هر دو آمده است. میفهمان و جمع کتاب و هو فعال من الکتب بالفعل، بله و هو الجمع میفهمان مشتق از کتب است به فعل، و هو الجمع اصل معنای کتابت معنای لغویش جمع است، کتبه ای جمع، به اعتبار اینکه این نوشتجات را میگن کتاب برای اینکه حروف را با هم دیگر جمع میکنن، یه دفعه هم حروف تهجی را الف ب جیم دال یه اینجوری می‌نویسه مثلا که ابجد حوث، مثلا این حروف را منظم به هم دیگه میکنه، اونجایی که منظم به هم دیگه بکنه بهش میگن کتاب، برای اینکه قرآن مجید هم که کتاب نام نهاده از خود قرآن هم معنا شده از ماده قرعه به معنای اجتماع حروف را دنبال هم آدم ذکر بکند اینا میگن قرعه. اگه بنا باشد که انسان بگه گل بعد از او بگه هو غروب هم بگه احد، نمیگن این آیه قرآن خو صبح گفت گل وسط گفت هو بعدم گفت الله احد، گل هو الله احد دنبال هم که بگوید این میشد قرائت، هم قرآن اشتقاقش از قرائه به معنای جمعه است هم کتاب. میفهمان که و هو فعال من الکتب بالفتح، و اون کتب معنی لغویش چیه؟ و هو الجمع، سمیه به المکتوب المخصوص، نامیده شده است اون کتاب، اون مکتوب مخصوص چرا بهش میگن کتاب؟ لجمعه المسائل المتکسره، چون جمع کرده مسائل زیاد را، و الکتاب و ایزن مستر و مزیدن مشتق من المجرد، کتاب همینطوری که مصدر مجرد آمده یعنی ثلاثی مجرد، کتاب ایزن مصدر ثلاثی مزید فی هم هست، کاتب یو کاتب و مکاتبتن و کتابن وقت مصدر مزید فی هست، ول کتاب ایزن مصدر مزیدن مشتق از مجرده یعنی کاتبه از کتبه است، لموافقتن لهو فی حروف الاصلیه و معناه، برای موافقتی که برای این کتاب مزید هست در حروف اصلیش که حروف اصلیش کاف و ت و با است و معنای او، یعنی مزید فی چون تناسب با مجرد دارد از حیث حروف از حیث معنا، از این جهت بازم نامیده می شود به کتاب. بعضی از رفقا دیروز تذکر که مختصری از احوالات این مصنف و شارح را مثلا عرض کنیم که شهید اول ما یکدی می‌خواستیم بنویسیم دیدیم طول می‌کشه، خود کتاب را آوردیم که مختصری احوالات این شهیدین را عرض کنم که بخونیم که مؤلف و شارح و مصنفش تا اندازه‌ای شناسایی بشود. این بله الکنا و الالقاب مال محدث قومی است، شیخ عباس قومی رحمت الله علیه، که الکنا و الالقاب سه جلده، این جلد اولیشه اگر اشتباه نکرده باشیم در آوردنش، ولی نه انشالله که اشتباه نیم. ایشون مختصرش عرض میکنم، البته مفصل ایشون چیز کرده است. شهیدین هر دو را در ماده شهید ذکر کرده، از شهید او شهید لبا، ایشون می فهمان که هو شیخ الاجل الافقه ابو عبدالله کنیش بوده، محمد اسمش بوده شهید اول، محمد ابن شیخ العالم جمال الدین مکی ابن شمس الدین محمد دمشقی العاملی الجزینی، این اسم و لقب که معروف محمد ابن مکی یه وقت اون وسط هاشا می اندازند اینا، می فهمان که رئیس المذهب والمله و رأس المحققین الجله شیخ الطائفه به غیر جاهد و واحد هذه الفرقه و ای واحد، این متوحد در زمان خودش بوده از جنبه فقاهت. حالا ولد 734 در سنه در سال 734 تولدش بوده و تلمز علی تلامزت العلامه، علامه هلی پسرش و همچنین عده دیگری تلمیزش بودن، شهید اول تلمیز علامه بوده، اوائل بلوغه و هم جماعتون کسیده، اون وقت عده ای را اسم میبرد، یکی فخر المحققین دوم سید امیرالدین، سوم ابن نما، ابن نما هم گفته میشه، ابن معیه، اینا هم اساتید این شهید اول بودن. مصنفاتش هم ادهی از کتابها را براش ذکر میکند که از کنم که مصنفات زیادی داشته است و چند تا را اینجا ذکرا دروس غایت المراد فی شرح نکت الارشاد بیان باقیات و صالحات اللمعت دمشقیه الفیه نفلیه اربعون حدیثا کتاب المزار خلاصت الاعتبار و فلفق الاعتمار القواعد و غیر ذلك. این مصنفات شهید اول، البته مقداری را ذکر نکرد، در عمل العامل شیخ الرعاملی اونجا ذکر میکرد. از جمله اشعار خودش طبع شعر هم داشته، از جمله اشعاری که هم مرحوم ماماگانی در رجال نوشته و هم در رجال آیت الله خویی که اخیراً معجم الملکین معجم الرجال نوشته این اشعار نقل شده و هم محدث قومی عنایت داشتن برای این که اصلش هم عمل العامل نقل کرده این اشعار عربی را. این برای مناجات خودش اینا چیز کرده، میگه عظمت مصیبت عبدک المسکینی فی نومه عن مهر حور اینی، میگه یکی از بزرگترین مصیبت هایی که بر بنده مسکینت به خدا خطاب میکند وارد شده این است که از مهریه حورالعین باز میمونه، یعنی شب ها پاشد نماز شب بکنه، چون در روایت داره که مهر حورالعین تهجد است، نماز شب مهریه. در اون روایت داره که امام سجاد لباس های نو پوشیده بود، چند تا هم لباس با این که هوا گرم بود، نصف شب گذشته بود، راوی میگه دیدن تون دو تون داره میره، بهش عرض کردم یا ابن رسول الله الی عین در این وقت از کجا میری؟ فرمود که ارید اخت بهور العین، میرم خواستگاری حور العین، یعنی میرم مسجد النبی اونجا نماز بخونم خواستگاری کنم اینا. اون وقت این میگه عظمت مصیبت و عبدک المسکینی فی نومه عن مهر حور العین الاولیاء تمتعوا بکف الدجا، دوستان خدا در تاریکی ها از تو بهره برداری میکنن، یعنی خطاب به خداوند عالمه، لذتشون مناجات در تاریکی ها و خلوتی هاست، متحجدن به تخشع و حنینی، در حالتی که تهجد میکنن با خشوع و با ناله و آه، فطرتنی ان قرع بابک دونهم، تو مرا ترد کردی و پرد کردی از در خانه خودت، اما اونا را ترد نکردی، اترا لعظم جرائمی سبقونی، آیا برای خاطر این است که چون که جریمه من زیاده اونا از من جلو افتادن، اوجدت هم لم یذنبوا فرحمت هم، یا نه دیدی اونا گناه نمی کنن اونا رو رحم کردی، ام اذنبوا فعفوت عنهم دونی، یا نه اونا هم گناه میکردن اما از اونا بخشیدی و از من نبخشیدی، ان لم یکن للعفو عندک موضعو للمذنبین فایه حسن ظنونی، اگر نباشد عفو در نزد تو موس من معفو دربار تو نشوم پس باید کجا بروم. این اشعاری بود است که ایشون میخونده. بعد میفهمند که بله وجه چیزش مسافرت هایی کرده بود، میگه که موقعی که و فی مدت این مطلبی رو که اینجا نوشته، ما حاشیه کردم سابقا که میخوندیم اینجا نوشته است که لکان وفاته فی یوم الخمیس التاسع من جماد الاولا سنه 786. بله بعد میگد علتش این است که حالا علتش بعد عرض میکنم، میگد در مدت حبس الف اللمعت الدمشقیه فی سبت ایام. این مطلب را هم رجال باباگانی نوشته است و هم ایشون نوشته و دیگران، و ریشش به عمل العامل شیخ الرعاملی صاحب وسائل علیه رحمه، عمل العامل با همزه فی علماء جبل عامل با عین، که خودش جبل عاملی بوده شیخ الرعاملی صاحب وسائل، اونجا وقت احوالات شهید با که یکی از علمای عامل بوده متعرض شده نوشته است که الفت لمعت دمشقیه فی سبت ایام و ما کان یحضره من کتب الفقه غیر المختصر النافع قدس الله روحه. بنده اون وقتها نوشتن در حاشیه این که هذا النقل مخالف لما یستفاد مما ذکره الشهید الثانی رحمه الله فی شرح خطبته فی اول اللمعه فراج کلامه عند قوله فهذه اللمعة الدمشقیه الى انگار اجابتا لبعض دیانین، که ما خوندیم ایشون این معلوم نیست تو حبس نوشته باشد، منزل بوده و علما برش وارد میشدند و تقاضا کرده است که کسی وارد نشود و بعدا در مدتی هفته تموم شده، حالا این صاحب عمل العامل از کجا این را گیر آورده و بعدی ها هم همون اکتفا کردن به نقل او و خود این مقدمه لومعه را ملازنه فرمودن که شهید ثانی چون فاصلش با شهید اول خیلی کمتر از شیخ الرعاملی بوده. سنه بعد از هزار بوده، سنه تقریبا محاصره با مجلسی بوده، سنه 1100 و خورده اون وقتها بوده و شهید ثانی علیه الرحمه در سنه 900 اینا بوده، 200 سال جلوتر از صاحب عمل العامل بوده. اون وقت ایشون میفهمان در منزل نوشته و علما وارد میشدن، اون یک هفته برش وارد نشده. این نسبتی که اینجا داره که در حبس نوشته است و بعضی هم گاهی در منبرهای جا بودیم دیگه چیزی بهشون عرض نکردیم، یه منبر میگه بقیهش با خون انگشتش نوشته و چاپا دوات نداشته و مرکب نداشته و باقیش با خون نوشته، اینا خوب نی. بعضی چیزهایی که وقوع ندارد انسان نسبت بدهد به علما بر علیه علما تموم بشه که اینا فکرشون نمیرسه آدم انگشت پاره کند حرومه، وقت با خون چیز بنویسد مگه چه چیه که اینجوری بود. وقت این ایرادا را ممکنه بگیرن و رضا وقت اون راستا را هم از بین ببرن به وسیله این دروغا، این راستا هم از بین میره. همون را که خود شهید ثانی علیه الرحمه نوشته است که در منزل خودش نوشته و علما هم برش وارد میشدن، جمهور سنی ها، و در این یک هفته دعاش مستجاب شده وارد نشده و بعد از اون هم استنساخ کردن و بعد از اون هم فرمودن که نسخه ها را می آوردن پیش ایشون تصحیح میکردن، پس معلوم میشه که تو حبس نبوده. خیلی خوب. و اما سبب شهادتش میفهمان که وکان سبب حبسهی و قتلهی کما فی عمل العامل با انه وشی بی و شابهی، یعنی سعایت کرد رجل من اعدائه و کتب محضرن یشتمل و علام مقالات شنیعت اندال آمه، گفت یه نفر اینجا نوشت برای قاضی سیدا کجا، یه نفر مبدی پیدا شده مقالات شنیعی در حق آمه میگوید و وقت این مقالات شنیعه را از قول شیعه ورداشت نوشت و شهد بذالک جماعتون ادهیم نمونامه این را امضا کردن که این رو راست میگه و کتبو علیه شهادات و ثبت ذالک اند قاضی سیدا، در نزد قاضی سیدا که مال مصر اون طرف هاشه، چون معتو بهی الى قاضی شام، از اونجا اون وقت آوردنش پیش قاضی شام که محل خود شهید اول بوده، فهبس سنه، یک سال حبسش کردن. بعد مجلسی تشکیل دادن که اینا با چیکار کرد. شافعی گفت باید توبه کند، مالکی گفت باید بکشندش. توبه را که بهش عرضه داشتن شهید امتناع کرد، گفت میترسم که اگه توبه کنم ثابت بشود گناه، بزن که توبه نیست مگر از ذنب، من ذنبی ندارم تا اینکه توبه کنم، امتناع از توبه کردن کرد. و انکره و گفت این چیزهایی که من نسبت دادن همه اینا دروغ نوشتن، انکره ما نسبوه الیه لتقیه فقالو قد ثبت ذا، گفتن دیگه گذشت، قاضی حکمش صادر شده و دیگه حکم قاضی هم نقض نمیشه، حکم القاضی لا ینقض و الانکار لا یفید، فغلب رأی المالکی، قاضی مالکی رأیش غلبه پیدا کرد، اکثریت با او شد، لکثرت المتعصبین، وقت میفهمان فقتل ثم صلب و رجم ثم احرق قدس الله روحه، میگه کشتندش، به دار آویزونش کرد، سنگ بارونش کردن، سوزوندنده، دیگه اصلا اجزاش هم الان نیست، بگیم قبر شهید اول کجاست، یه قبری ندارد، یه همچه آدمی که اینجوری باشه. سمع نازالکه من بعض المشایخ صاحب عمل العامل، رأیناه به خط بعضهم و ذکر انه وجده به خط المقداد، فاضل مقداد که صاحب شهر بابیاده است، شاگرد شهید اول بوده، میگه ما این مطلب را صاحب عمل العامل میگه از خط فاضل مقداد به دست آوردیم، به خط المقداد تلمیز و شهید رحمه الله انتها. این عرض کنم که مختصری از احوالات شهید اول که در حبسش کردند و بعد از یک سال هم اینجوری کرد. و اما شهید ثانی را میگه هو شیخ العجل زین الدین ابن نور الدین علی ابن احمد ابن محمد ابن جمال الدین ابن تقی ابن صالح ابن مشرف العاملی با عین، از علمای جمال عامل بوده، جبعی. اینم امره فی السقه والجلاله والعلم والفضل والزهد والعباده والورع و تحقیق و تبحر و جمیع الفضائل و الکمالات اشهر من ان یذکر و محاسنه و اوصاف الحمیده اکثر من ان تحسر. میگه بالاتر از این است که ماها بتوانیم که اینا بگوییم که چقدر فضیلت داشته و کمال داشته و بعد تا اونجایی که میگه و تولد شیخ زین الدین سی خودش نوشته در اون بله کشف الریبه فی احکام الغیبه، یکی از کتابای شهید ثانیه که برای مسئله حرمت غیبت یه رساله نوشت، در مقدمه یه رساله که اخیراً چاپ شده است و اونایی هم که چاپ کردن زحماتی کشیدن پاورقی ها مدارک حرفهاش همه را نوشتن در چه کتابی سر چه کتابی، اول مقدمه‌ای که نوشتن از قول خود شهید ثانی نوشته است که خودش نوشته است ولد تو کی و چجور بوده و فلان. اون وقت میگه که تولد شیخ زین الدین سالس عشر سیزدهم شوال سنه 911 سنه 911 از کنم که شهید اول شهادتشون در سنه 780 بله ولادتش 786 بوده و چه چیزش صد و تقریبا من حساب کردن 125 سال ما بین شهادت شهید اول و تولد شهید ثانی یا شهادت شهید ثانی هست. در 911 تولد پیدا کرده و 9 ساله بود قرآن را پیش پدرش خوند، بعد مسافرت ها کرده و ارتحل الی میس، میس میسیه که میگن مال بلاد شامه و اول رحلته این وارد بر شیخ عبدالعالی عالی کرکی که خودش از کنم که شوهر خالش بوده و والد زوجت الکبرا بوده مسافرت کرد، یه مقدار پیش او خوند، بعد مسافرت کرد به کرک دو، بعد مسافرت کرد به جبع این سه در سنه 934، پس از اون برگشت به دمشق ارتحل الی دمشق این پنج به هیئت و نمیدونم کتاب طب و فلان و اینا را در پیش کی خوند، ثم رجع الی جبع دوباره برگشت به جبع که همون یکی از بلاد چیزه سنه 938، این بعد از برگشتن رفت از جبع رفت به مکه معظمه برای زیارت بیت الله شریف و بعدن عرض کنم که مسافرت کرد از دمشق به مصر، آمد مصر در روز یک شنبه نیمه ربیع الاول و داخل مصر شد و مدتی هم در مصر با علمای مصر تماس گرفت و شیخ ابوالحسن بکری و صاحب کتاب الانوار و اینا و بعد دوباره مکه معظمه حاشیهش نوشتیم فی حج شهید ثانی، اون وقت بعد از مکه به مدینه طیبه، از مدینه طیبه دوباره برگشت به بلده جبع در سفر 944، بعدن دوباره مسافرت که الی بیت المقدس که الان یهودی ها گرفتن فی ذی الحجه و اجتمع با اون شیخ شمس الدین ابن ابی لطیف، از اون بیت المقدس دوباره برگشت به وطنش و در وطن خودش مشغول به مطالعه علوم و مذاکره علوم شد، بعد از آن مسافرت کرد به روم الف لام میم گلبت الروم ها قسطنطنیه مرکزشه و دخل قسطنطینیه 17 ربیع الاول و علمایی که میخواستن او را دیدن کنند حاضر نمیشد با هیچ کدوم ملاقات بکنند تا 18 روز و در خلال این 18 روز 10 رساله نوشت، هر رساله در یک فنی از علوم، این 10 رساله را که همه علمی بود فرستاد پیش قاضی عسکر که در اون قسطنطنیه قاضی بوده و قاضی را اختیار کرد که در مدرسه اونجا درس بگد و مثلا تدریس بکند و تعریف بکند و اینا، از این در رساله ها خوشش آمد، مدتی اونجا موند، بعد از اونجا در 11 رجب بازم مسافرت کرد، ثم برگشت به جبع در سفر 953 و در بعلبک مدتی مدرس در مذاهب خمسه بود، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و این شیعه، نه مقدمه قابلن برای مذهب شیعه که بتوند مذهب شیعه را درس بگرد، مدتی مذاهب خمسه را درس میگفت در بعلبک، پس از اون بعد از 5 سال آمد به شهر خودش که همون جبعی العاملی به نیت این که از کنم که اونجا بماند و در شهر خودش مشغول به تدریس شد، اون وقت مصنفات و مؤلفاتش را آقایون مراجعه کنند به اعمال العامل و راه نزدیکترش به رجال جلد ثانی از کنم که رجال ماماگانی مرحوم اشرف عبدالله ماماگانی اونجا مفصل کتب ایشون را نقل کرده و سبب شهادتش را میگه در سنه 954 که شد
بله. دو نفر آمدن پیش او قضاوت، انسان بترسد از اینکه اگه یه حاکمی یه قاضی بر علیه این فتوا میداد، این صرف باشد در حکم شهری اینجوریه، اگر مقتضای قضاوت شهری اقتضا بکند که بر علیه من بشد یا بر علیه شما، هیچ کنون نباید ناراحت بشیم. من شن شهادتش این مسئله شد که دو نفر آمدن پیش او مرافعکاری و شهید هنوز که شهید نشده بود قضاوت کرد بر علیه یکی از اینا تموم شد، این یکی حواسش پرت شد غضب کرد رفت پیش قاضی سعایت گفت یک نفر آمده اونجا بدعت و چنین و چنان و چنان، اون وقت بنا کرد سعایت کردن پیش اون قاضی از کنم که در اون شهر بوده، اون وقت قاضی فرستاد که این را بفرستید پیش ما و مثلا قاضی سیدا بوده که بفرستید پیش ما. و این شنید خودش مسافرت کرد به مکه معظمه ثانیان، فخطر به بال شیخ ان یسافر الی الحج و کان قد حج مرارن، چندین دفعه مکه مشرف شده بوده، لکنه قصد الاختفاء، این دفعه که مسافرت میخواست بکنه 17 سفرش مسافرت به مکه معظمه در محملی که ما شما را گذاشتیم، در محملی که منقطع بوده و چی بوده کسی نبیندش، و قاضی نوشت برای سلطان اونجا که عرض کنم که یه نفر مبدی پیدا شده و دارد میاد مکه، او را عرض کنم که در مسجد الحرام بوده و نماز عصرش را خونده بوده گرفتندش تو مسجد الحرام بعد از نماز عصر میفهمان گرفتن و اخرجوه الی بعض دور مکه، آوردن در اطراف مکه معظمه اونجا نگهش داشتن، بقیه هناکه محبوسن شهرن و عشرت ایام، 1 ماه و 10 روز در اونجا مون. پس از اون ثم سارو، اونایی که گرفته بودند شاهرون پیش سلطان نبرده، ثم سارو بهی علی طریق البحر، آوردن از راه دریا به قسطنطنیه و در اونجا میخواست که یه نفر همراهش بود گفت اینا کجا میبری این کیه، گفت یکی از مبدعین سلطان خواسته است من این را ببرم، گفت بیچاره تو این را ببری ممکنه وسط را از دستت در بیره دو فلان، همینجا بکشش سرش را ببر دیگه، حالا چرا زحمت میکشی خودش را ببری و نرگه. اینم گوش داد و همونجا شهیدش کرد در کنار دریا و جثه‌ش هم میگد انداخت تو دریا، در اطراف دریا هم ترکمنها بودن و دیدن اون شبی که این جثه شریف این را انداخت داره یه نوری های بالا میاد پایین میاد، آمدن دن که عرض کنم که یه هم چیزیست سر اینا شهید انداخته بودن تو آب و اون وقت اون سر را میگد گرفتند و در همون کنار دریا دفنش کردند. این شهید اول و این شهید ثانی هیچ کدوم قبر شریفشون الان معلوم نیست در کجاست و چجوریه. و اون وقت یکی از حکایاتی که نقل میکند میگوید که شیخ حکی عن شیخنا البهائی قدس سره، پدر شیخ بهایی شاگرد شهید ثانی بوده، یعنی میرفته پیش ازش تلمد میکرد و طالب، میگه شیخ بهایی نقل میکنه میگه اخبرنی والدی انه دخل فی سبیحه بعض الایام علی شیخنا الشهید، وارد شد در صبح بعض روزها بر شیخ شهید معظم، فوجده متفکرا، دید این خیلی فکر میکنه، فسأله عن سبب تفکره که چرا اینقدر فکر میکنی، فقال یا اخی، فرمود ای برادر از اون ان اکون ثانی شهیدین، گفت به گمانم من ثانی شهیدین باشم، یعنی شهید اول، اول کسی که لقب به شهید همون شهید اول بوده، قبلش علما را خب میزدن میکشتن، مرحومش عبدالحسین بعدی چه چیز صاحب القدیر امینی رحمت الله علیه، ایشون یک کتابی به نام فضلاء شهیده فضلاء شهاده نوشته است که در ایران هم ترجمه به فارسی شده به نام شهداء راه فضیلت، به ترتیب حروف ترجی از اول الف و ب و فلان تا اون آخری آشفضلاء نوری را که به دار کشیدن در زمان قاجاریه، آخریش اون را نوشته که صلب به امر حکومت دستوریه به عاصمت تهران، و این عرض کنم که شهدا قبل از شهید زیاد بوده لیکن لقب شهید به خودشون نگرفته بودن، و این میشد سان شهیده نواقع. چرا؟ گفتن لعنی رأیت البارحه، گفت دیشب خواب دیدم، فی المنام ان سید المرتضی علم الهدا رضی الله عنه عمل زیافت جمع فیه زیافتن جمع فیه العلماء الامامیه، یه مجلس مهمانی سید مرتضی تشکیل داده، علمای امامیه را همه را میگه اونجا جمع کرده در یک بیتی. فلما دخلتو، میگه من که وارد بر اونها شدم، قام از سید المرتضی برخواست و رحب و به من مثلا مشرف فرمودید و مرحبا مثلا فاینا گفت و رحب بی و قال لی، به من فرمود یا فلان اجلس به جنب شیخ شهید، گفت بغل شهید اول اونجا به من جا داد، گفت اونجا بنشین. فجلست و به جنبه، فلم مستوا بن المجلس، وقتی که ما نشستیم بیدار شدم، انتبهت و منامی هازا دلیل ظاهر علی انی اکون تالیا له فی شهاده، این خودم فهمیدم که منم دنباله او شهید میشم. اینها احوالات این مختصری از شهیدین، البته تفصیل بیش از اینها در احوالاتشون نوشته شده و ماها ان بصیرتن این کتاب ها را وارد بشیم و بخونیم، البته بهتر که بفهمیم شهید اول کی بوده، شهید ثانی، و اینها را فقط در راه مذهب شهید که خالص قلت. این شهید اونجوری غیر از این شهادتی است که در جنگ ها انسان میاد میدان نبرد و جنگ شهید میشد، اون شهید مظلومیتش زیادتره، صرفا برای اینکه چون برای مذهب شیعه کتاب می‌نویسه این مبدع، باید اینا گرفتش و حفظش کرد و بعد هم گسله و ثم صله و ثم اهرقه اینجوریش کنن. اینا لذا خاصیتی که خداوند تبارک و تعالی به این شهیدین مرحمت فرموده همیشه زنده اند. یعنی اینا دیگه تا زمان ظهور حضرت شاید این شهر لومه یه وقتی قال مقال درست کرده بودند و متن لومه را جداگانه چاپ کرده بودند و جی بی میگفتن همینو بخونید بس. خب اون که نمیفهمه ما وقت اینا خداوند عالم این خاصیت را قرار داده برای اینکه انسان قدر شهادت را بداند. و خود شهید اول در خطبش گفت که شهید ثانی فهمون شهید اول علاوه بر اون چه چیزی که داشته است، علم و عمل و تقوا اینا، فاز به سعاده، یعنی سعادت شهادت پیدا کرده بعد از او. این مقدمه. و اما کتاب و تاره بخش شده، انشاءالله فردا دیگه از اول تارت میخونیم انشاءالله.